العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هر چیزی مورد توجه انسان ها قرار بگیره، مورد علاقه آدم ها باشه، مخصوصا به تعداد فراوان از اقوام و در زمانهای طولانی، این یک معنایی درش هست، یک رازی درش هست، یک حقیقتی درش هست، خوب یا بد هم نداره. من بدترین مثالشو بزنم، مثلا مشروبات الکلی خیلی تو جهان مصرف میشه، حالا جدای از اینکه دین ما این رو حرام کرده و البته همه ادیان الهی، منتها دین ها تحریف میشن در اثر مرور زمان. حتی اگر دین هم اون رو تحریف کرده باشه، چون مورد علاقه آدم هاست، یه حقیقتی پشت سرش هست، نه حقانیت ها، یک رازی پشت سرش هست. مثلا عرض میکنم انسان ها دوست دارن سرگرم یا دلگرم یا غافل از مشکلاتشون بشن. حالا من دیگه زیاد بیشتر از این باز نکنم، آثار سوء تربیتی نداشته باشه. بعد میرن سراغ اینجور عوامل فیزیولوژی برای به دست آوردن اون نیاز روحی، عصبی، روانی که دارن. چرا انسان ها به اینجا میرسن؟ این خیلی سوال بزرگیه. چرا انسان ها اینقدر نیاز پیدا میکنن به آرامش یا هر فائده ای از مشروبات الکلی میگیرن؟ این سوال مهمیه و جوابش هم یقینا مهمه. و بعد چرا دین برمیداره این رو ممنوع میکنه؟ و این هم دوباره جوابش خیلی مهمه. ببینید، مثلا یه مثال دیگه من بخوام بگم، قماربازی تو جهان خیلی رواج داره ولی تو دینم به شدت نهی شده. هم این همه رواج قماربازی خیلی معنا داره، هم اون نهی دین خیلی معنا داره. حالا بعضی چیزا هم هستش که خیلی رواج داره، خیلی همه بهش علاقه دارن و نهی هم نشده، باز اینها معانی بلندی پشت سرشون هست. من اگر همین مثال ها رو بخوام یه کمی تحلیل کنم، خب مقدمه کلام خیلی طولانی میشه. یکی از چیزایی که خیلی مردم بهش علاقه دارن شعره. انسان ها چرا به شعر علاقه دارن؟ چرا به موسیقی علاقه دارن؟ دوتا موضوع مجزاست که خیلی وقتا هم با هم جور در میان. ترانه‌ای حرف شعر میخونه و موسیقی هم هست. خب نهی هم نشده، بداش نهی شده، خوباش نهی نشده مثلا، ولی این همه مصرف روزانه موسیقی داره یه حرفی به ما میزنه که انسان به یه چیزایی نیاز داره. من پیشنهادم اینه که شما اجالتاً برای بست معرفت انسانی خودتون، برای بست حتی معرفت دینی خودتون، از کنار آنچه بین مردم رواج است، چه دین نهی کرده آن را چه نه، راحت عبور نکنید، روانشناسیشو انجام بدید. خب یکی از چیزهایی که خیلی انسانها بهش علاقه دارن داستانه، و همین دلیل کتاب رمان، داستان، اینا خیلی فروش داره و زندگی انسانها آمیخته است با داستان. هر کسی هم میخواد نظر کسی رو جلب کنه، بخواد حرف غیر داستانی هم بزنه، داستانوار اون رو توضیح میده. ما توی رشته تخصصی تبلیغ یه بحثی داریم که چجوری مثلا یه مفهوم ایمان رو تو 30 جلسه یک مبلغ یا یک معلم دینی میخواد بگه، چجوری اینو تبدیل کنه به یک بیان داستانی و بعد اون رو منتقل بکنه. کم کم یه کاراکتری پیدا میکنه به نام مفهوم ایمان و این براش یه حوادثی در طی تاریخ رخ میده و بعد میرسه به اینجا و این بیاد تو وجود انسان چه مراحلی رو طی میکنه. انگار یه موجود زنده است در حال حرکت و با پیچ و خم و موانع و فواید و بالاخره ضررهایی مواجه میشه. مثلا کافی آدم عبارتاشو یه کمی عوض کنه، ایمان برسه که به اینجا تازه با یه سد سکندری برخورد میکنه. مثلا این عبارت یه داستانه، سریال شما دارید میگی انگار. بله، اگر کسی بخواد توجه دیگران رو جلب بکنه خوبه به داستان توجه کنه. یه حرفی من شب اول زدم، ای کاش میشد هر شب بزنم، ولی خب هر شب که نمیشه، حوصله مردم سر میره، ولی الان دوباره تکرارش میکنم. اونم این استش که ما انقلابی ها، ما مذهبی ها چرا انقدر تو داستان وارث سخن گفتن، تو روایت کردن که یکی از ارکان داستان ضعیفیم؟ چرا؟ واقعا ضعیفیم. اشکال اولش برمیگرده به حوزه علمیه. حوزه علمیه رسالت خودش رو کار علمی میدونه. شب اول یه مقایسه بین علم و هنر کردیم، بین سخن عالمانه و سخن داستانی. علم مثل بیرون آوردن جدول مندلیوف از طبیعته. طبیعت طبیعته، آدم طبیعت رو میخوره، آدم طبیعت رو میبینه، زیباییش رو درک میکنه، آدم طبیعت رو بو میکنه، آدم با طبیعت زندگی میکنه. ولی خب تو آزمایشگاه ها اندیشمندان شیمی برای خودشون داستانی دارن. نمیشه محصولات اندیشمندان شیمی رو خورد. چرا؟ میشه بعضی وقتا تو حالت قرص به شما میدن، ولی میگن طبیعیش باشه بهتره، پرتقال بخوری بهتر از قرص ویتامین C. ولی کتابهای ما اهل علم، مثلا حالا من که طلبه هستم، هیچ کدوم حالت پرتقال نداره، همه حالت چی داره؟ ویتامین C داره. این ضمن این که حال بقیه رو از دین به هم میزنه، به بقیه هم یاد میده. میخوای دینی حرف بزنی باید علمی حرف بزنی. نه، این اشتباهه. میخوای دینی حرف بزنی باید روایتگر قهاری باشی. حتی اینو که من شب اول این تیکه رو گفتم، حالا چند تا کلمه دیگه بهش اضافه کنم. حتی شما میبینید کفر، ایمان، نفاق، شرک در قرآن دست علما که برسه یه جوری اینا رو توضیح میدن دیگه، شما از آیاتی که از کلمه کفر و ایمان و شرک و نفاق استفاده کرده نمیتونی درست استفاده کنی. چون کفر یه معنای اصطلاحی در علم کلام داره، یه استعمال عمومی در قرآن داره. استعمال عمومی در قرآن برای کافر خیلی از ماها رو میگیره، و اصطلاح عمومی مصرف شده در واقع طبیعت قرآن، قرآن یه بیان طبیعیه. من به شما بگم پشتش حقایق علمی زیادی نهفته است، ولی یه بیان طبیعیه. من مقررات یک مقاله علمی رو که مثلا از دانشجو میخوان مقاله علمی یا از استاد توی مجله چاپ میکنن، این مقررات رو اصلا رعایت نکرد. خیلی نادر مثلا چطور بشه. شما سوره های قرآن رو به این سادگی نمیتونی موضوع بذاری براش. گیج میشی میخوای موضوع بگذاری. سخته. سوره بقره اصلا نامگذاری سوره ها نامگذاری علمی نیست. یه داستان داره، اسم این داستان رو برایش گذاشته توی سوره. حالا این سوره چقدر مطالب دیگه داره؟ خیلی. به این سادگی هم شما نمیتونید رازش رو کشف کنید که اصلا چرا از بین همه داستان‌ها و نکاتی که در این سوره هست نام قرآن یک کتاب طبیعیه. قرآن روایتگر قهاریه. ولی وقتی که دست ما میفته ما میگیم مشرک، اصطلاح علمیش اینه. بعد میگم حالا تو قرآن به کیا گفتن مشرک؟ آه تو قرآن به ما هم گفته مشرک. فرمود اکثر مؤمنین مشرکن. مؤمن به کی میگن؟ یه اصطلاح علمی داره، ما همه شاملش میشیم. بعد میری تو قرآن میبینی نه اینجوری نیست، خیلی از ما هم مسلمانی مثلا مؤمن نیستیم. قرآن یه بیان روایتگرانه داره، یه بیان داستانی داره. بعد ما میایم وقتی میخوایم به عنوان عالم دینی اینها رو تئوریزه بکنیم، اصطلاحات رو توی بسته‌بندی‌های خاصی قرار میدیم، در حالی که مصرف خود قرآن هم تو اون بسته‌بندی‌ها قرار نمیگیره. علما هم قبول دارن. ولی چاره‌ای نیست. من ضرورت علمو نمیخوام کنار بزنم. ولی کاش مثلا ما در حوزه علمیه هم چی داشتیم؟ میگفتن آقا این باسواده. چرا؟ یه مقاله علمی نوشته؟ نه، 100 تا داستان نوشته و تو این 100 تا داستان هزاران حکمت جاری کرده. ولی خب ما نداریم، اصلا تقریبا اصلا نداریم ویدیو، خیلی کم. مثلا شهید مطهری یه بار به ذهنش رسیده بود که یه کتاب داستان راستان بنویسه. خیلی از حرفا رو با اون مطالب نظری نمیشه منتقل کرد. داستان باید قصه بگی. بعد تازه دفاع میکرد از خودش و دیگران از ایشون که آقا این مغایر با عالم بودن نیست، اجازه بدهید. بالاخره بابا اصلا مغایر عالم بودن نیست که جرز بکنم. این در اوج مرتبه علمی تو حرفتو بتونی تو داستان بگی خیلی سخت تره تا اینکه حرفتو با مقاله علمی بگی. خیلی سخت تره. حالا یه کمی امشب به این بیشتر خواهیم رسید که چقدر سخت داستان گفتن. ولی چون ادبیات دینی ما ادبیات نوعاً عالمان است، بعد هم تربیت علمی دینی پیدا می کنند. خب هیچ کی بلد نیست روایت کنه، اصلا روایت کردن کسی یاد نمی گیره. نه تو انقلابی ها، نه تو حوزوی ها، نه تو کار نمیشه روی این. ما روایتگرای ضعیفی هستیم. ولی این غربی ها اول روایت میکنن. من یه فیلم سینمایی رو بنا بود که تو خارج از کشور بعضی از این افرادی که حالا هالیوودی هن بسازن، یه چیز جالبی رو متوجه شدم. دیدم اینا اول قرارداد توزیع این فیلم رو با سینماگرای جهان میبندن، بعد میان فیلم نامه رو مینویسن و یعنی اونجوری فیلم تصویب میشه. گفتم این اصلا تو کشور من؟ گفت آره بابا تو کشور شما که خیلی پیاده اید، فیلمو میسازید بعد میرید تو جهان میگید آقا اینو میخرید. خب کسی نمیخره، میگه تو مجبوری به من بدی. ولی اول ایده رو میدی، فیلم فروش اول چیکار میکنه؟ میره این میفروشه یا نه ازت میخره. پول اون رو یا سرمایه‌ای که خودت بگذاری سودش رو میبری بعداً. جالبه. حالا من اینو میخوام بگم، حقایق دینی رو اول بدید دست روایتگرا، داستان پردازها، داستان نویسها. اونا دانششون رو این کار کردن. حرفای خیلی سخیف و بیمزه و بیمعنا و بیمبنا، ولی روایتگرهای قوی دارن. یک داستانی از آینده دموکراسی تعریف میکنه، آدم خول میشه، یعنی عقلش از کار میفته. آقا این دموکراسی امکان نداره ها. ولی الان تو جهان کسی، الان دیگه تو گذشته، مثلا 50 سال پیش کسی تو جهان میگفت دموکراسی امکان نداره، اصلا چرنده. کسی میگفت میشد اون پسره که میگه پادشاه لباس نداره. اولا ولد زنا اون باش بوده، هر کی ببینه بگه پادشاه لباس نداره ولد زناست. سران کسی جرأت نمیکنه بگه. قدرت روایتگری. اصلا تو کشور خودمون 30 سال پیش جرأت نمیکردی بگی آقا امکان نداره. هنوز ما تو کشور خودمون داریم نظام سرمایه‌داری رو نقد میکنیم. نظام سرمایه‌داری، آقا نظام سرمایه‌داری امکان تحقق نداره با. نظام سرمایه‌داری میدونی چی میگه؟ میگه پول آزاد، سرمایه‌دارا با هم رقابت بکنن. بعد چون نشد؟ من ببخشید لبخم میزنم، جو که خیلی سنگینیه. شما نشستی 40 سال این رو نقد میکنی، اصلا امکان وقوع نداره. چون اون سرمایه داری که اول زنبیل گذاش، یکی از کارهایی که میکنه اسلحه میسازه، یکی از کارهایی که میکنه با پول سیاست مدارا رو میخره، بعد خرخرت رو میجوه تو بخوای باش رقابت بکنی. نظام سرمایه داری امکان بیکار نشسته نقد میکنه نظام سرمایه داری رو. اضافی گیر آورده. اصلا شدنیه این؟ ولی اونایی که روایت میکنن نظام سرمایه داری رو، یک جهان آزاد و آبادی دارن نشون میدن. روایتگریشون مخ اندیشمندان رو تلیت کرده. ما بلد نیستیم. یه بار حالا دیگه از حق نگذریم، آقای دکتر سروش این ایراد رو از حوزه میگیره. ایراد به جاییه. روایت کن. ما مثلا زندگی ائمه هدا علیه السلام رو هم درست روایت نکردیم. حتی تو شیوه های روزه خوندنامون گاهی یعنی کلیدی ترین مسائل روایت نمیشه. خب بگذاریم. این ما در زمینه روایتگری نقص بزرگ داریم. و الا تا حالا جهان رو گرفته بود. ما فقط کافی بود انقلاب اسلامی 57 امام خمینی رو درست روایت کنیم به جهان. نرید سراغ تکنیک فیلم برداری و نمیدونم برخی از تکنولوژی ها در این زمینه، یا مثلا تکنیک یا تکنولوژی تو زمینه به اصطلاح چی بفرمایید؟ ابزار و فرم ها و اینا. نه اصلا بحث این چیزا نیست. بحث این چیزا نیست. بحث اینه که اصلا تو اون روایت رو به دست آوردی، حالا که تو چه ابزاری ورداری اینو فرم بدی. مثلا ما از انقلاب اسلامی هم میخوایم حرف بزنیم، چجوری حرف میزنیم شما فکر میکنید؟ آلمانه به خود من مثلا قسم میگیره از دفاع مقدس آلمانه حرف میزنیم، از نمیدونم آیه قرآن درباره استکبار جهانی رو شما شنیدی؟ من هر جا میخونم میگن ما نشنیدیم تا حالا. چه جالب. آقا استکبار جهانی یعنی چی؟ هر کی تو جهان مستکبر باشه مستکبره دیگه. استکبار جهانی دیگه چه صیغه‌ایه؟ آقا تو آیه قرآن داره میفرماد در هر قریه ای، آیه قرآنشو بخونی، در هر قریه ای اکابر مجرمی ها، مجرمینی وجود دارن، بعد گندلات اونا سواره میاد جلو پیغمبرها وای میسته. تو هر زمانی یه گندلات وجود داره اکابر مجرمی ها. آقا ما یه 40 سال داریم میگیم مرگ بر آمریکا، این آیه قرآن لااقل تو یکی کتابای درسی میذاشتید. نه ببین، مشکل اینه که ما ادبیاتمون ادبیات قرآنی نیست. قرآن با ادبیات خودش خیلی قشنگتر همین مفاهیم رو برای ما میگه. اکابر مجرمی ها، بابا توی عالم پر از زور همیشه یه زورگوتر حاکم میشه رو بقیه دیگه. این داستان حیات بشره. و تو همیشه هر پیغمبری هم میاد با اون گندلاته مواجه میشه. فوتوفنش چجوریه؟ یکی از وقتایی که تو زورت نمیرسه گندلاتش رو بزنی چیکار کن؟ حضرت ابراهیم چیکار کرد؟ بت کوچولوها رو زد، گندلاتش رو گذاشت. تو این چرا اینا حفظ نکرد؟ پس تو چقدر روش سیاسی و روش جنگ در میاد؟ میدونی انقلاب اسلامی هم این کار کرده؟ تو روایتگری بلد نیستیم و نمیریم به سمتش. نه دینمونو، نه انقلابمونو، نه زندگی انسان رو. میدونی تکنولوژی روایتگری یه بالاخره متدی میخواد، تکنولوژی تربیت روایتگر من ندیدم والا. حالا شاید هست، حتما دانشکده های فیلمنامه نویسی، رمان نویسی، ادبیات، داستان نویسی یه کارهایی دارن میکنن، ولی یه تورقی کردم دیدم عمیق نیست، بارآورنده نیست. ضعیفترین، یکی از ضعیفترین درسهای ما در مدرسه درس انشاءه. بعد هیچ وقت هم تو درس انشاء نمیگیم که تو باید داستان بنویسی بیاری، کاراکتر بیار، حادثه کاراکتر جور کن مرد بیا اینجا یه تعلیقی بزن. تعلیقش کجاست؟ که طرف بره تو فکر یه بار، یه بار در مقام تولید داستان قرار بگیره، ببینه داستان از چه خبر، چه قراره. وقتی داستان بلد نیست بهش بگو داستان زندگی خودتو در بیار. زندگی خودشم بلد نیست در بیاره. دوستان من، سروران من، یه شب عرض کردم اگه شما مذمتم نکنید که شما هر موضوعی رو بهش میپردازی این موضوع میشه موضوع اصلی تاریخ حیات بشر، واقعا فهم داستان خیلی کمک میکنه به معرفت انسان. دیشب گزاره هایی رو از روانشناس ها برای شما صریحا قرائت کردم. و بعد اگه شما بلد نباشی داستان خودت رو تشخیص بدی و داستان خودت رو درست روایت کنی، چی میشه؟ بی داستان زندگی میکنی؟ نه، داستان به تحمیل میکنن، یه داستان میذارن رو زندگی، بعد تو خودت رو با اون داستان تحمیلی تعریف میکنی. بی داستان که نمیشی که. یه من بدبختم، یه ما وضعمون خرابه، این داستانه. این تلقین کردم بهت. یه بار ما تصادف کردیم، یا اولین بار اینو شنیدم، سالها قبل بود، یه ماشینی مثلا یه تصادفی، خب حیف بود دیگه آقا این ماشین نو. قصهش الان کامل یادم نمیاد، ولی نحوه روایتگری و نحوه دیدن این ماجرا توی جمله ای که شنیدم همیشه یادم بود. هر موقع تصادفی میشه من همینجوری روایت میکنم. یکی شنید گفت خب ماشین برای تصادف کردنه. بله؟ بله، ماشین برای تصادف کردن. سپر گذاشتم من که بهش بزنم. تازه به هدفش رسیده. آه، بله، درست. خیلی ساده. یا قطعات کوچیکه ها، از اینجا شروع کن. شما اگر داستان تعریف نکنی، داستان بلد، ببخشید، داستان نشناسی و داستان سرا نباشی، و بلد نباشی داستان حیاتت رو روایت بکنی، تشخیص بدی و بعد روایت بکنی، برات داستان تعریف میکنم. شیطان همینو گفت لأزینن لهم ما فی الارض، من این چیزایی که رو زمین هست یه جوری برای این تعریف میکنم. این فکر میکنه مثلا کلاغ میگونه قناری دیده، واسه کار من اینه. شیطان که دست به حقیقت نمیتونه ببره، دست به واقعیت نمیتونه ببره، فقط میتونه داستان سرایی کنه برای ما. حالا تو بلد نباشی با داستان سرایی سرتو میبرن. لذا داستان رو باید بهش توجه کرد و تو تعلیمات، تو تمرین. دیشب عرض کردم یه راه حلشو که دیگه بریم سراغ ادامه بحث، که هر دانش آموزی یه ماجرایی رو داستانش رو تعریف بکنه. خب حالا بیا به یه صورت دیگه همینو تعریف کن. یا من تعریف کردم دیگه، نه ولی باید یه جور دیگه، بعد همین رو باید یه جور دیگه تعریف کنی. خوشحال تعریف کردی، حالا ناراحت تعریف کن. پر از ترس تعریف کردی یا اصلا ترس توش نبود، حالا پر از ترس تعریف کن. باید ببینه، باید چند جور نگاه رو پیدا بکنه تا بفهمه هر نگاهی که داره تو زندگیش ممکنه یه نگاه دیگه هم داشته باشه یا بشه کرد به همون چیزی که داری نگاه میکنی. اصلا یه آدم اینجوری بیاد از بالا نگاه کنه، توی همون کلمه دیشب میگفتیم نریشن تراپی یا اصطلاح دقیق تری که به کار میبرن، نریتیو تراپی، داستان درمانی، روایت درمانی، عبارت های مختلفی که گفته، روایت درمانی دقیق ترش. میگن چی؟ میگن فقط شما باید کاری بکنی که او بتونه از بالا به داستان زندگی خودش نگاه بکنه، کاری که بارها قرآن شروع میکنه به انجام دادن. میره از اون لحظه انعقاد نطفه شروع میکنه به توضیح دادن. چند بار تو قرآن این کار رو میکنه. خدایا اصلا اون که ما نبودیم که، حواس نداشتیم که، هوش و حواس نداشتیم اونجا چرا شروع میکنیم؟ میگه میخواد ببردت بالا، پایان رو نشون میده، میخواد در روایتگری ببردت بالا، از بالا بتونی نگاه بکنی به مسائل. یکی از ویژگی های داستانه و کسی که میخواد داستان بنویسه. آقا یکی از جاهایی که بذارید من یک کمی فکر کنم، چند دقیقه میخوام یه چیزی بگم. حالا شما هم با من فکر کنید، من حالا الان همینجوریشو بگم. چند تا جا داریم که انسان شبیه خدا میشه؟ یکی از جاهایی که انسان به سهولت کاملا دقیق شبیه خدا میشه وقتی که میخواد داستان بنویسه، کارگردان میشه، فیلم نامه میخواد بنویسه. من میخواستم فکر کنم یه چند دقیقه ببینم چند جای دیگه داریم. شما فکر کنید چند جای دیگه داریم. مثلا مادر یه ذره، یه قطعه ای در خلقت، در روزی دادن، ما پدر یه ذره، هنوز مثل خدا نشده. خدا کار اصلیش چیه؟ طراحی داستان انسانه. من کمی در مورد خدا صحبت کنم، خدا خیلی شغل جالبی داره، خیلی اصلا جالبه. خدا استعدادهای شما رو خودش طراحی کرده، ترکیب استعدادهای شما رو طوری طراحی کرده که سوالهایی که میخواد، این جزء بحث امشبمون بوده و هست، حالا ما از همینجا وارد میشیم. خدا ترکیب استعدادهای شما رو طوری قرار داده که بتونه ازت یه سوالایی بپرسه. سوالای خدا کجاست؟ لحظه هایی که شخصیت داستان باید تصمیم بگیره، همه خواننده داستان منتظرن، درسته؟ که بتونه ازت سوال. بعد بقیه زندگی تو و اطرافیان تو رو هم یه جورایی طراحی کرده دیگه، بعد به شما هم اختیار میده که شما چیکار کن، اینجا تصمیم آزادانه بگیر. خب شما هر تصمیمی نمیتونی بگیری، خدای داستان شما پیشبینی کرده، میگه اگه این تصمیم الف رو گرفت با توجه به شرایطی که داره من این وضعیت رو براش میشونم، اگه ب رو گرفت این جیم دال این، نه ملائکه میان مشورت به این داستان نویس کلان خدا میگن خب اگه تصمیم پنجم رو گرفت چی؟ نذارید، چون شرایط، چون ما بقیه امکانات رو نداریم. این مثلا برای این قصهش این هست، اون هست، این شرایط همسایه، در دیوار، پدر، مادر، اون رو اصلا نمیشه. خب بعد شما یه تصمیم میگیری از این چهارتا، خدا باید شرایط رو فراهم کنه دیگه. شما تصمیم بگیری شرایط ادامه بازی نداشته باشی چی؟ دائما زندگی انسان بین جبر و اختیاره. من داستان نوشتم، داستان نویس کجا بیچاره میشه؟ اونجایی که میخواد برای کاراکترش چیکار کنه؟ یه چیزی پیشبینی کنه، تصمیم بگیره، این کارو کرد، بعد میگه خب من این کارو کرده باشه، این الان یه رفیق میخواد، شارلاتان باید باشه بیاد. داستان نویس این کارا رو میکنه. من تو فن داستان نویسی به شما بگم، میگه آقا داستان نویس این شب کاراکتر رو من درست کردم، یه جایی هم بعدن خرابکاری میکنه، حالا ببینیم بعدن چی میشه، حالا زیاد تو ذهنم نیست ولی باید یه شمایی از آینده داشته باشه. بعد میاره جلو میاره جلو میاره جلو، تو یه جایی میبرنش تو عرق خوری، عرق فروشی، نمیدونم عرق خونه، یه خرابکاری میکنه. میگه خب الان باید یه رفیق شارلاتان داشته باشه، اینو من کجا پیدا کنم؟ آسمون؟ بعد میگه صبر کن. یکی از همکلاسی‌هاشون میاره از قبل دوباره تو داستان اضافه میکنه، میگه من بعدا با این کار دارم که این دعوا شده با این همکلاسیه، از هم جدا شدن، بعد اون رفته عرق فروشیه، بعد این الان داستان میاد به هم میخوره. آه چی شد؟ رفتی عقب داستان درست کردی. میگه دیگه خیلی کار سختیه، من باید برم بیام، بالاخره این باید جور بشه. داستان نویس مثل خداست، خدا هم تو داستان، البته خدا تو داستان ما گیر نمیکنه، همه چی رو از قبل پیش بینی کرده، ولی ما رو آزاد میگذاره، بعد هر کاری هم میکنیم پیش بینی های لازم بعدی رو برای ما انجام داده، و بعد هر کاری هم نمیتونیم بکنیم، و داستان تک تک ما رو هم داره تعقیب میکنه، اصلا قاطی هم نمیکنه. این خیلی جالبه، اصلا قاطی نمیکنه. مثلا شما رفتی سر کوچه میخوای آدم رو آدم بکشی، خدا فکر نمیکنه، اصلا نیاز به فکر نداره، ولی خدا مرحله اول ممکن اصلا نذاره تو آدم بکشی، میگه نه تو اینقدر آدم برای رذلی نیستی، تو داستانی که من برای تو تعریف کردم تو اینقدر جنایتکار عذاب در نمیاد. یکی از رفقاشو میپرسه میزنن تو گوشش پشیمونش میکنه، اون که هیچ. بعد یکی دیگه میگه تو میخواد آدم بکشه، میگه خب آره این بهش میاد، خدا آدم بکش، بالاخره من آزاد گذاشتم بندم، کیو میخوای بکشی حالا؟ خدا میپرسه ازش، باید تو کسی رو بکشی که من قتلشو الان نوشته باشم، وسط عمر یک کسی بیا بکشی که داستان منو هم زدی. میگه برو کنار خدا، من الان میخوام رندوم بکشم. یا برو بینیم بابا تو هم رندوم نداریم تو این عالم هیچی. خدا چون میدونه تو ساعت 8 صبح اینجا رندوم میخوای یه آدم بکشی، باید از 6 صبح یه آدمی که بناس امروز از دنیا بره عد بهش ذهنش بزنه بیا برای امروز از این خیابون برو. اصلا اونم نمیخواست در این خیابون بره، بعد این خیابون میره و بعد تو هم تو رندوم آدم کشتی. ولی داستان خدا برای اون آدم هم به هم نخورد، ضمن اینکه داستان خدا برای خود تو هم به هم خیلی کار سختیه، کارگردانیه داستان زندگی تک تک انسان ها کنار هم دیگه. آب تایید بفهمید کار سختیه واقعا. اینکه خدا هر کی بگه من خدا محکم میزندش، یکی از هر دلایلش اینه فلان شده، تو به چند چیز میتونی اشراف داشته باشی؟ این کار خود منه. اولیاء خدا هم اینجا آدرس رو میدن به سمت خدا، دخالت زیادی هم نمیکنه. گاهی هم که دخالت میکنن باید بشه دخالت بکنن. بذارید یکمی علمی تر این بحث رو من عرض بکنم. داستان طراحی شخصیت است و طراحی حادثه یکی پس از دیگری. حوادث با این شخصیت باید تناسب داشته باشه، شخصیت باید بتواند آزادانه تصمیمهایی را بگیرد. آزادی این شخصیت در محدوده صحنه داستان است که برای او طراحی شده است. حالا چه تصمیمایی باید بگیره اینو بعداً بیشتر جزئیاتش رو صحبت میکنیم. طراح شخصیت و حادثه در کنار هم دیگه فقط خداست. من نمیدونم شما فکر کردید ما شغل دیگری برای انسان‌ها داریم به اندازه داستان نوشتن و داستان سرایی انسان در آن شغل خدایی بکند؟ چی مثلا؟ خود نویسی؟ حالا یک کمی خودتو داری میزنی به داستان نویس دیگه، ولی اونم کار سختیه، ولی اون از جنس جدول مندلیوفه، اونم میدونم همه احتمالات رو داره در نظر میگیره، کار سختیه، ولی آخرش هم داستان نویسی نمیشه. اونم برای خودش یه داستانی داره، ولی همه چی برای خودش داستان. داستان نویسی خیلی کار برجسته ایه. خب الان میخوایم یه قسمت دیگر رو بریم جلو. ببینید دوستان من، داستان زندگی هر کسی توسط خودش و خدا توأمان نوشته میشود و کار بزرگ خدا این است که در داستان زندگی هر کسی اجازه اعمالی به او میدهد که از مسیر داستانی اصلی خودش جدا نشود. پس آزادی ما در زندگی محدوده، ولی همیشه آزادی داریم. داستان زندگی هیچ انسانی مستقل از داستان زندگی بقیه انسان ها نیست. ترکیب داستان زندگی تک تک انسان ها با آزادی و با اون محدودیت هایی که خدا اعمال میکنه فقط کار خدای با عظمت است و بس. من یه مثال بزنم. شهید حاجی زاده میخواد شب جمعه قبل از عید قدیر به شهادت برسه. شاید اینجوریه. خب ایشون عمرشون به پایان رسیده. خدا نگاه میکنه میفرماید خب این آدم قیمتی باید شهید بشه. خب خدا اگه دشمن الان نباشه چیکار کنیم؟ خدا من اینا رو تو توش میمونی، من توش نمیمونم. مثلا میگم از 7-8 ماه قبل جاسوسی که باید مثلا حالا میگیم اگه با جاسوس بوده بیاد با ایشون رفیق بشه. خب ایشون خیلی آدم تیزیه، جاسوس شناسه با. خب اینجا یه ذره تیزیشو خود ما میگیریم. داریم تو روایت امام رضا علیه السلام میفهمن خدا بخواد با یه آدم باهوش کار خودشو انجام بده اون لحظه عقلشو درشو میبنده. کار خدا باید انجام بگیره. خب پس این جاسوس اومد تو، بقیه عوامل عالم رو هم طراحی میکنه، اون شب میشه شب حمله، مثلا شب شهادت ایشون. آقا چند تا شهید بودن؟ اتفاقا این چند تا شهید شما میبینید تصادف اینا کنار هم دیگه شهید شدن. در طراحی ازلی خدا شما وقتی که این مسئله رو عمیقا متوجه باشی هیچ وقت از جنگ و ترس و کشته شدن در جنگ نمیترسی. و بچه ها تو جبهه به اینجا میرسیدن. نمیترسی؟ خدا تو قرآن که فرمود یدرک کم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، شما در برج و باروهای بسیار محکمن باشید مرگ که شما رو میگیره. من که نموندم برای جور کردن عوامل مرگ تو. ظاهرش اینه که تو جنگ امیرالمومنین میفهمه جهاد عامل شهادت کسی نمیشه. داستانو کی طراحی کرده؟ تو فقط نوع مرگ خودتو داری تعیین میکنی. مقام معظم رهبری فرمود شهید روغن سوخته رو نذر امامزاده میکنه. اگه تعبیر آقا نبود من میگفتم حتما به عنوان توهین کننده به شهادت مورد توهین قرار میگرفتم. جان مال خداست، کی میخوای بگیری؟ بچه ها ایام جنگ، من یادمه، من خاطرات شهود کرده خودم دارم به شما میگم، میومدن تو شهر موتور دیگه خیلی هاشون سوار نمیشدن. بودی موتور؟ خب موتور تو موتور سوار بودی اصلا. میگو بابا بلمون کنترل خواهد بگفتیم تو با تصادف با موتور ضربه مغزی بشیم شهادت اونجا از الان اینجا. یعنی میدونی نسبت به مردن ترس پیدا میکردن. میگو در حالا که شهادت هم چرا من بمیرم؟ اگه کسی بنا باشه بترسه از مرگ میترسه نه از شهادت. بعد تا باب شهادت باز میشه گل از گلش باز میشه، چه گفته میشه، مثلا داستان های جور دیگه میشه. داستان زندگی ما رو کی طراحی میکنه؟ اصلا نمیشه که داستان زندگی ما هیچ چیش طراحی نشده باشه. یه مثال دیگه، شما میخوای ازدواج کنی، جوونه هیکلی هم به هم زده و من میخوام حالا آدم انتخاب کنم، انگار مثلا 1 میلیارد دخترای روی کره زمین رو میذارن جلوی این، از بینشون با همه ویژگی ها انتخاب بکنه. نه، تو این کسانی که جلوت وای قرار میگیرن برای انتخاب، یک دو سه تا 20 تا دیگه 30 تا دیگه، بیشتر از این که جلوت اصلا خدا نمیذاره، اصلا خدا جلوت نمیگذاره. اون هم که گذاشته، خیلیشو علکی گذاشته برای آزمایشای فرعی و اینا لازم داشته برای حساب کتابایی که با تو داره. بعد همونی که باید باهاش تو رو امتحان کنه، یعنی میندازه تو ذهنت، میگی ولی من ایشون رو پسندیدم. ملائکه همه خندشون میگه پسندید. خب خدای من چرا ایشون رو پسندم؟ ما پسندش رو انداختیم تو ذهنت. بعد تا آخر عمرش ممکنه بگیم عجب اشتباهی کردم، عجب اشتباهی کردم. بابا طراح داستان تو یکی دیگه است، اینقدر به خودت نسبت نده. تو مثل که اصلا داستان ننوشتی یا تو عمرت که بفهمی خدا یعنی چی. داستان ننوشتی بیدین چیزه، ببخشید. خودم تو داستانه که دینو میفهمه دیگه. دین یعنی چی؟ انا روایتاش هم برات میخونم. دین یعنی چی؟ به داستانت راضی باشی، بدونی داستان تو دیگری نوشته. پس من هیچ اختیاری نداشتم. چرا؟ بی اختیارم نیست. ولی نه هر اختیاری، نه هر کجایی. اصلا تو رو نمیبره تو اون صحنه مختار قرار بده که بخوای انتخاب بکنی. اصلا اون مال تو نیست. با این کاراکتر و شخصیت و فکر و سابقه و فهمی که تو داری، من تو رو اینجا باید سوال کنم کدومش رو انتخاب میکنی؟ اونجا که نمیبرم سوال کنم. لذا توی روایت فرمود حضرت رسول، من و جبرئیل امین و میکائیل و اسرافیل هر چهار تامون برای تو دعا کنیم که یه همسر دیگه غیر از اونی که خدا برات تعیین کرده گیرت بیاد، گیرت نخواهد اومد. خدا میخواد تو رو آزمایش کنه. مثل این که داستان دارم مینویسم. شما داستان نوشتید تا حالا؟ یه کله تکون بدین. نه، یکی دو نفر چند؟ آره نمید. بعد مثلا یک کسی تو کاغذه مثلا یه اسمی مثلا بگید از این داستانی که نوشتید، یکی کاراکتراتون اسمش چی بوده، خوب یا بد، حالا هر کی بگید. کی؟ قاسم. مثلا قاسمه بگه ببین من میخوام برم اونجا، بهش بگی بچه میشی اصلا میگه به تو قاسم از اونجا میاد تو حرف بزنه. قاسم اصلا چی قاسم چی کرده است؟ اومده دفتر داستانشو داره مینویسه، یه دفعه میبینه رو میز صبحونه قاسم اونجا نشسته. قاسم تو دفتر بودی؟ میگه من اومدم اینجا دیگه. اصلا امکان نداره. چه حرفیه شما میزنی؟ براش طراحی میکنی، براش اراده میگذاری، براش انتخاب میکنی. چقدر جالبه داستانه. براش انتخاب میگذاری، بعد میگه الان باید این رنجش کش پیدا کنه. حالا تو به اهدافی داری این کارو میکنی، اهدافت یا حکمیه یا بالاخره میخوای سرگرم کنی مخاطب، و اهدافی داری برای خودت. خدا هم اهدافی داره، اهدافش بیهوده نیست. من ببخشید از منظر نویسنده داستان دارم خدا رو به شما معرفی میکنم. این کار چیه؟ چه نظرتون چیه الان شما؟ نه، من کار درستی دارم میکنم یا نه؟ بهترین، نه بهترین نحوه معرفی خدا هست یا نه؟ خب هنوز زیاد نظراتتون مثبت نیست، به همین دلیل باید 10 شب صحبت کنیم در این زمینه تا نظراتتون همراه بشه. از کجا بخونم؟ یعنی حدود شاید صدها هزاران آیه و روایت هست که میخواد فقط تو این نقطه آدم رو متقاعد کنه که نویسنده داستان تو خداست و تو در این داستان اگر چه میتوانی تغییراتی ایجاد بدهی، ایجاد کنی و قهرمان این داستان بشوی، ولی قدم به قدم با نویسنده داستان خودت حرکت خواهی کرد. و کسی داستان نویس بشه یکم اینا رو میفهمه. ما دیشب بحثمون در این بود که داستان زندگی خودت را بفهم. حالا اگه کسی داستان زندگی خودش رو بخواد بفهمه، چند تا قاعده ساده باید یاد بگیره. چند تا قاعده نه، خیلی قواعد. من چند تا نمونه کوچولوشو دارم میگم. اونایی که شاکیان از داستان زندگی خودشون، چقدر خدا دست داشته. نگاه کنی ببینی خیلی. بعد اون خدا بدش میاد از تو، به تصادف ول کرده. ممکنه کسی تو زندگی تو مقصر باشه، ممکنه اون مقصر رو باید به سزای اعمالش برسونی، باشه، ولی کی بهش اجازه داد به تو بزنه؟ با تو چی کار داشت او؟ چقدر من خوشم میاد این کلمه که خیلی رواج پیدا کرده، میگن حضور افراد در زندگی شما اتفاقی نیست. اصل حرف خیلی خوبه، حالا ازش سوء استفاده ها میشه، ولی سوء استفاده نشه حرف بیراهی نیست. آقا حضور هر کسی در زندگی شما اتفاقی نیست. بله اتفاقا تو اومدی که من یک کشیده بخونم تو گوشه، در اون ور خون بیاد بیرون، چون تو هیچ آدم قرص و محکمی مثل من سر راه سبز نشده. حضور شما در مسیر زندگی من اتفاقی، نه که جیب منو بزنی. شاید اصلا مثلا میگم آره کشیده نزنید شما به کسی. داستان چی میخواد؟ دو عنصر بسیار کلیدی، شخصیت و حادثه. جامعه، علامه طباطبایی میفرماید جامعه در قرآن خودش یک شخصیت دارد، یک اجل دارد، یک عمر دارد، یک حیات دارد. برای جامعه هم همه این فرضها هست. میفرماید قرآن اولین کتابی است که داستان اقوام را گفته است. قبل از آن داستان سلاطین را میگفتند. اقوام حاشیه سلاطین، دوره صفویه، دوره قاجار، حالا اینا که مال اخیر، دوره هخامنشیان. اصلا داستان سلاطین رو میگفتند، نه داستان جوامع. قرآن اولین کتابی است که داستان جوامع میگوید، داستان اقوام میگوید، بعد برای آنها شخصیت قائل است. چند تا روایت بخونم این بحث ناتمام باقی بمونه، یعنی واقعا ناتمام. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید اعلموا ان الله لن يخلقكم عبثا، خدا شما رو بیهوده نیافریده. و لیس بتارککم سدا کتب آجالکم و قسم بینکم معایشکم، شما رو رها نکرده، عمرهای شما رو نوشته. ایشون اینقدر رو اون کنه، اونشون رو اینقدر رو اون کنه. و قسم بینکم معایشکم، تقسیم کرده معیشتهایشون، به هر کسی یه چیزی داده، به این یه چیزی میدم بره نجار بشه، به این یه چیزی میدم بره بقال بشه، به این یه چیزی میدم، تقسیم کرده. اینا معناش نیست که همه چی اجباریه، نه. بعد یه جمله این کلیدی دارن اینجا، برای چی این کارا رو کردی؟ این تقسیمات رو چه حساب؟ سرگرم میخواستی بشی؟ خب نه، این که زشته برای خدا بگیم، خدا دنبال سرگرمی میگشت ما رو درست کرده، نه. میفرماد لیعرف کل ذی لب منزلته، هر انسان صاحب خردی جای خودش را در هستی پیدا کند. ببین خدا تنها داستان نویسیه که به شخصیتاش میگه زنده میخوام باشی. داستان نویسای معمولی ماها، شخصیتامون همه مردن، ما علکی مثل این عروسک خیمه شب بازی راشو میبریم، ولی خدا میتونه. ما شخصیت هایی رو بسازیم، نمیتونیم مقدراتشون تنظیم کنیم. چرا من خوشم میاد از این فیلم هایی که غربی ها میسازن، فیلم های تخیلی، آدم های روبات درست میکنم، برای این روبات در میره، از دستور خارج میشه، درسته؟ ولی خدا هیچ کس از دستورش خارج نمیشه. شما خیالتون راحت. فیلمی که من زیاد مثال زدم، رفقا گفتن دیگه مثال زدن، کشتی ما رو با این فیلم، معلوم شد دیگه تو فیلم نگاه نکردی. ترومن شو، اونجا باز چیه؟ از داستان اون کارگردان خارج میشه، اصلا شده سرگرمی فیلم ها اینجوری. ولی خدا هیچ کس از داستان، بارها گفته من اینا رو خلق کردم، هیچ کس از داستان من خارج نمیشه. پس ما خیالمون از دشمن راحت بشه، راحت، من از زندم نمیزنه،
آقا نتانیاهو رفته با ترامپ صحبت کنه که ادامه بده جنگو یا نه. ترامپ خرکیه. خدا من همه چیز از خودم نه. حالا خب از خدایا شما میخوای بزنه یا نزنه؟ میفهمم منم میخوام به اراده تو وابسته باشم. تصمیمم. بگو من ببینم حالت چطوره. اگه حال ما رو ضعیف قلمداد بکنه ممکنه در یک جنگی بخواد ما رو تقویت کنه. ممکنم از ما یه مرحله ای رو بگذرونیم بفهمم نه دیگه جنگ نمیخواد. اینا تو تاریخ بوده، روایتاش هست. سختی هایی رو از امت هایی برداشته، ریاضت کشیدن، رفتن جلو. بنا بوده بلاهایی بیاد، میفهمید بردارید اونا رو، نمیخواد بیاد. برای چی خودم میفهمید برای چی بخواستم بلا بدم؟ برای چی؟ لعلهم یتضرعون. بعد اینا خودشون دارن تضرع میکنن در خونه من، نیازی نیست دیگه. از اون بردار اون عبدو آستانش. چرا مقدرات ما سالیان از شبهای قدر تعیین میشه؟ خدایا بلد نیستی تو دستگاه خودت بزنی مقدرات از اول تا آخر؟ خدا میفرماید خل، من میخوام سالیانه ببینم تا چیکار کردی تغییرش بدم، بعد که میتونم تا آخر یه تک برم. ولی هر سال تو رو آدم حساب کردم بودم این امسال چیکار میکنه. بعد شبی که منادی میخواد ندا بده که امام زمان بیاد، شب 23 ماه رمضانه. تو رو خدا نگاه کن، یعنی یه جنبندی میکنی خدایا شب 23. چقدر جالبه این حرفایی که اینجا نوشته. معناش اینیست که تو اختیار نداری، ولی به داستان نویس خودت نگاه بکن و به قوانینی که تو این داستان رعایت. فردا شب انشاءالله یک کمی در مورد این قوانین صحبت کنیم. یک کمی الان کنجکاو شدید که خدایا بر چه اساسی داستانهای زندگی ما را طراحی و تغییر میدهی؟ طراحی اولیه نمیتونیم زیاد ازش سوال کنیم. دیشب یادتونه؟ از علم یجد که یتیمن فعابا شروع کرد. علم یجد که آیا تو یتیم نبودی من تو را پناه دادم؟ دیشب یه سوال چالشی مطرح کردیم. خب خدایا کی ما را یتیممون کرد؟ میگم اونو دیگه نپرس، اون طراحی اولیه است که من برای هر انسانی انجام میدم. طراحی اولیه بالاخره باید خدا انجام بده. اون طراحی اولیه رو نمیتونی سوال بکنی، چون بین انسان‌ها خدا اختلاف میگذاره و این انسان‌ها باید زندگی بکنن. طراحی اولیه جمع‌بندی بین ویژگی‌هایی است که در جان تو گذاشته و مختصات محیطی که برای تو قرار داده، و در مجموع همه انسان‌ها با هم یکی‌اند، فرقی نمی کنه. اون باباش معتاده، مثلا مامانش فوت کرده، چیه مشکلاتی داره تو خونه، میگه عوضش نمیدونی تو خودش من چه استعدادایی ترکیب کردم. نابینا به دنیا اومده، نابینا شده، این عارضه رو پیدا کرده، میفرماد ابی نداره. من در مجموع بین انسانها تفکیکی قائل نیستم. دو صد متر نه، دو طولانی مدت چی بهش میگن؟ ماراتون هم نه، دویی که دو استقامت چیه که آها یکی جلوتر وای میسه، دو استقامت حالا غیر امدادی هم هست دا، من خیلی دیدم، ولی بازم حالا همونی که شما میگید امدادی استقامت جاهاشون فرق میکنه. اول یه کسی ناشی باشه میگه این که جلوتره که معلومه میبره، میگه ببین این جلوتره، اونجایی هم که باید برسه جلوتره. اینا در مجموع توی خط هست. فداد شم، ما همه توی خطیم، همه همون توی خط. همه همون توی خط. الان مثلا اون دونده بگه نه من میخوام دو وایسم، دو نزدیکتر از یکه، ببین خود نشون از اینجا انجام بعدش رو صحبت کن. اگه برای تو مانعی گذاشتیم که برای بغل دستیت نذاشتیم، تو بگو. بعد موانع هر کسی رو متناسب گذاشتیم، متناسب با اون وضعیت اولیه. وضعیت اولیه و قسم بینکم معایشکم، بعد شما رو میفرسته تو این داستان. میفرماد لیعرف کل ذی لب منزلته، منزلت خودش رو پیدا کنه. و ان ما قدر له اصابه و ما صرف عنه، و ما قدر له اصابه و ما صرف عنه فلن یصیبه، و بداند که در این قسمت که مربوط به خداست، در طراحی داستان هر یک از ما،
آنچه مقدر شده باشه به ما خواهد رسید و آنچه که برای ما مقدر نشده باشه به ما اصابت نخواهد کرد.
در بخش مقدرات الهی قطعیه، نه طمع کن نه بترس. از چی میترسی؟ از اونی که قطعا میاد؟ به چی طمع میکنی؟ به اونی که قطعا نیست؟ بخشی که خدا تعیین کرده تو داستان تو، آقا خدا رو در طراحی داستان زندگیمون دخالت بدیم. دیشب آقا صحبت کردیم داستان درمانی کنیم دیگه، خودمونو خدا رو در این روایت دخالت بدیم، نه در روایت، در حقیقتش هست. بعد میفرماد قد کفاکم معونت الدنیا و فرغکم لعبادته. خدا اینجوری خیلی از دغدغه‌های ذهنی شما رو خلاص داره میکنه و به شما فراغت میده برای عبادت. برو حالشو ببر. و حثکم علی الشکر، اینجوری شما رو فقط میفرسته برای شکر و تشویقتون میکنه. و افترض علیکم الذکر، خب ما فکر و ذکر دنیامون تخلیه شد دیگه، فکر و ذکر دنیا نداریم، پس ذهنمون مشغول چی باشه؟ برای ذکر خودم. بابا خدایا دیگه خیلی بحثو بردی سطح بالا، کی مشغول تو میشه؟ تا فراغت پیدا بکنیم میریم مشغول لاتعالات میشه. و بعد دیگه من واقعا ادامه این روایت رو اجازه بدید نخونم، روایت امام حسن مجتبی علیه السلام. میدونید نمیخونم چرا؟ میترسم سبک بشه کلمات امام حسن. نه میترسم، میدونیم شعاری میشه، چون امام حسن مجتبی از اون مقدمات به این مؤخرات با سرعت نور میرسه. ما 1000 کیلومتر طول میکشه تا از اون مقدمات به این نتیجه برسیم. میفهمد آقا من ذهن تو آزاد کردم، برو به فکر من باش. آقا من کسی فکر ذکرش آزاد میشه میره به فکر خدا میشه؟ کسی ذهنش آزاد میشه میره سینما میگه حالا قصه خودمون خیالمون راحت شد، بریم قصه های دیگران تماشا کنیم. من کسی فکرش آزاد بشه، اینقدر زنها و مردها، مثلا زنها سیاستو دارن، میگن فکر مردت نذار آزاد بشه، زیر سرش بلند میشه ها، یک پدری هم مرد در میارن دلش هم میسوزه، اون بر میره گریه میکنه داره پدرش در میاره. بابا چرا پدرش در میاره؟ میگه میخوام زیر سرش بلند نشه. آدم های پیدا میشه، سیاست مدارا بعضی وقتا با بندگان خودشون میگه گشنه بذارم میشه، گشنه نذاری کلش به قرمه سبزی. فقط خدا شجاعه، میگه من فراغت بهت میدم، ببینم کجا میری. فراغت بهت دادم، ذهنتو میخوام آزاد کنم بری تو ذکر. خدا ذهن ما رو آزاد کنیم که ما تو ذکر نمیریم، که تو 1000 جای دیگه میریم. امام زین العابدین میفرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام، فارسی بگم، فارسی متناسب با ادبیات بحث، امام زین العابدین میفرماید امیرالمؤمنین همیشه دعا میکرد، کان امیرالمؤمنین علی علیه السلام قبول یقول، همیشه میگفت. چی میگفت؟ میگفت خدایا یه کاری کن، من داستان زندگی خودم را به گونه ای بفهمم که تعجیل چیزی که تأخیر انداختی رو نخوام و تأخیر چیزی که جلو انداختی رو نخوام. عمیق نیست؟ نظر بدید. بله؟ حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت یا رب العالمین. قبلش هم داره اللهم من علی به توکل علیک، منت بگذار بر من، توکلی به من بده و تفویض الیک و واگذار کردن امور به خودت و رضا به قدرک، راضی باشم به مقدرات خودت و تسلیم لامرک، تسلیم امر تو باشم، به گونه ای توکل تفویض رضایت و تسلیم داشته باشم
حتی لا احب تعجیل ما اخرت. مثلا یه چیزی میخوام عقب میفته، کلافه نشم. میفهمم چرا عقب افتاده. رفتی پیش تو راه داستان خودت نشستی ها، خیلی زرنگی. بعد یه چیز دیگه جلو افتاده، نه خدا اینو عقب بن باش. خیلی حرفه‌ای شدی، رفتی پیش طراح داستان زندگی خودت نشستی. چقدر من از این روایت ها برای شما بخونم که ببینید اصلا ما رو کجا میبرن این روایت ها. امام باقر علیه السلام میفرماید وقتی که رسول خدا به معراج هست، این حرفا از اون حرفای معراجیه، حرفایی که اونجا با پیامبر خدا زدن. ناراحت نشید من اینو میخونم براتون، کسی ناامید نشه، قول میدید؟ بله. ناراحت نشید، این مال آسمونه دیگه، این حرفای زمینی رو باش حال کنید برید دیگه، حرفای آسمونی معلومه که خب ما کم میاریم. میفرماید آره نه میخونم، شما روحیتون خوبه. پیامبر، من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، توهین کسی بکنه به یکی از دوستان من، منو به جنگ دعوت کرده با خودش. و انا اسرع شیئن الی نصرت اولیائی، من شدیدترین سریعترینم برای کمک کردن به اولیای خودم. شهید سید حسن نصرالله، این شهدا، شهید حاج رمضان، شهید حاجی زاده، این شهدایی که ما میشناسیم، اینا وقتی شهید شدن، بنده که صریحا عرض کردم تو لبنانم رفتم گفتم نصرت خدا در پیشه، چون اینا آدمای فوق العاده ای بودن. و بعد به اضافهش مردمان فوق العاده ای هم داشتن. اگه اینا فقط فوق العاده باشن مثل سید الشهدا و یارانش و مردم فوق العاده ای دنبالشون نباشن، نه نصرت خدا نمیرسه. واقعا جهان اسلام گریه کرد، تمام، نصرت خدا میرسه. پیچیدگی داره، صبر کن. میفرماید ما ترددت عن شیء انا فاعله که ترددی عن وفات المؤمن. بعد شروع میکنه از اون مؤمنایی که دوستشون داره شروع میکنه حرف زدن. میفرماید پیامبر من هیچ وقت تردید نمی کنم وقتی میخوام یه تصمیمی بگیرم انجام بدم، کن فیکون. فقط یه تصمیم هست، تا میگیرم مردد میشم، خدا مردد میشه. خیلیه، یه حرفای خصوصیه دیگه، طبیعیه تو معراج گفته. من یه جا مردد میشم. کجا مردد میشی؟ عن وفات المؤمن، میخوام جان مؤمن رو بگیرم. یکره الموت و اکره مساعته، از مرگ بدش میاد، نمیدونه اون وقت چی من براش نگه داشتم و منم دوست ندارم اذیتش کنم. یه قسمت مهم طراحی داستان ما اینجاست، اونجایی که داستان ما تمام میشه. مهمترین قسمت داستان هر یک از ما کجاست؟ بگو. اونجایی که داستانمون تمام میشه، خیلی مهمه. بعد ادامه، حرفای خصوصی ایناست. ان من عبادی المؤمنین لا یصلحه الا الغنا. میفرماد بعضی از بندگان مؤمن من هستن، من یه جوری طراحی کردم وجودشو، این باید ثروتمند باشه تا آدم بشه. ببین برو تو نخ اون طراح داستان خودت. بعد میفرماد ولو صرفته الى غیر ذلک لهلک، ثروت رو ازش بگیرم از بین میره، بیدین میشه. و ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الفقر ولو صرفته الى غیر ذلک لهلک. بعضی از بندگان خودم رو با فقر زندگیشون و داستان زندگیشون رو طراحی کردم، اگه تغییر پیدا کنه یا بمیره. حالا جالبه بقیه‌شو ببینید.
و ما یتقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی مما افترضت علیه. میفرماید من فقط به واجبات بندم اکتفا بکنه کفایت میکنه. بعد شروع میکنه تعریف کردن، بقیهش در یک دوباره آیه روایت دیگری هست. یک ربع از وقتمون مقرر دیرتر شده، فقط کوتاه کنم. میفرماید بعضی از بندگانمو نمیذارم نماز شب بخونم، بخونه خراب میشه. بعضی هم میذاره بخونه و بخونن خراب میشن. بعضی ها رو نمیذارم بخوابن، بخوابه خراب میشه، بیدارش میکنه. بعضی هم هستن بیدارش نمیکنه، ولی اگه بخونه خیلی خوب میشه. نمیخونه. هیچ کس نمیتونه داستان زندگی خودش رو بدون خدا درک کنه. این حرف مال امشب ادامه حرف دیشب یکمی خوب مناسب بود یا نبود؟ خب خدایا طراحی های داستان ها چه میزان ها و ملاک هایی داره؟ بذارید با برخی از این جزئیات فردا شب ان شاء الله، اگر خدا مدد، اگه داستان ما به پایان نرسید، خدا خیلی فرصت داره تا فردا شب داستان ما هر کدوم به پایان برسه، اگر ان شاء الله خدا فرصت داد، ببینیم خدا چه قواعدی رو برای طراحی داستان ما، بعد نوبت خودمون برسه، بعد نوبت دیگران برسه. در این باره هم صحبت خواهیم کرد، چقدر خدا مؤثره در زندگی ما، چقدر دیگران در طراحی داستان ما. خیلی این داستان پیچیده ایه. وقتی عبیدالله ابن زیاد ملعون شروع کرد تحقیر کردن، زینب کبری سلام الله علیها انقدر از موضع آرام، عبیدالله ملعون از وقار حضرت زینب حرصش در اومد، گفت این کیه بین خانوم ها نشسته با این بی اعتنایی خودش ما رو داره خورد میکنه. میدونید چی شد نتیجهش؟ تو مجلس یزید ملعون بیرون مجلس طناب آوردن، گفتن باید زینب کبری بیاد با طناب وارد جلسه یزید بکنه. اونجا هم زینب کبری آنچنان با وقار، گفته میشه محکم جواب داد، محکم آتشین. اتفاقا آتشین به چه معنا؟ مثلا کسی خطبه داغ فریاد بزند علیه خصم قیام، نه خیلی آروم ولی محکم، با صلابت، با وقار. به یزید ملعون گفت، آخه یزید ملعون داشت کفر میگفت، لعبت هاشم و بالملک فلا خبران جا اولا وحی و نزل. بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن، اومدن بهونه دین آوردن، وحی نازل نشده، کفر گفت. زینب کبری فرمود ثم کان عاقبت الذین نه اصحا اصوعا انکذبو به آیات الله. همه کسانی که گناهکارن آخرش کفر میگن. قاعده بازی رو آورد گذاشت رو میز، نابودش کرد. بعد که یزید افتاد به التماس، چند تا گفتگو اینجوری رد و بدل شد، گفت چرا ساکت نشستید به این اطرافیان، جواب بدید به ایشون و زین العابدین علیه السلام. اینقدر با وقار هر چیزی رو تحلیل میکرد، میذاشتن سر جاشون. عبیدالله ملعون اومد زینب رو تخریب بکنه، گفتیدی خدا برادرت رو کشت، خدا دل ما رو شاد کرد، خدا به ما فتح و پیروزی داد. اینجا زینب کبری جواب دیگه ای داد، فرمود ما از خدا جز لطف ندیدیم، ما رأیت الا جمیلا، اما برادر من که به شهادت رسید، شهادت روزی ماست، ارثیه ماست، ما عادت داریم به شهادت، مرگ هم که دست خداست. تو این وسط آمدی، واسطه ذلیلی شدی و حقیر شدی، تو درباره ما کاری نکردی. صهیونیست ها تعداد کشته های خودشون رو آمارش رو اعلام نمی کنن، ما عکس های شهدامون رو روی دست می گیریم بلند می کنیم،
و حماقتشون همینقدر بس که آدمهای محبوب ما رو میزنن. آقا بیشورتر از این امکان داره؟ واقعا همینقدر احمقن؟ واقعا نمیفهمن؟ نه، علامتشه. با اینموش نفهم داریم میجنگیم. خدا در قرآن فرمود البته ممکنه ضربه های مختصری به شما بزنن، ولی جز به اون ضربه ها شهدا رو قرار ندید. شهدا سود میکنن. اگر بدونی اون لحظه ای که حسین داشت با خواهرش خداحافظی میکرد، آنچنان برافروخته بود از اینکه در آستانه شهادت قرار داره. کسانی که شاهد بودن میگن بله یه قصه، اما دل حسین رو خیلی آزار بود. آقای شهید غلامعلی اینجوری روزه میخوند که اون اواخ زبان حال البته، ولی قشنگه. اواخر زینب صدا میزد، حسینم آرام باش، من بچه ها رو محافظت میکنم، تو برو حسین، من بچه ها رو صیانت خواهم کرد. از بس حسین نگران بچه ها بود، از بس حسین دل نداشت، داشت اینها رو میدید در وضعیتی که تازیانه میخورن، در بیابان ها فرار میکنن. عاطفه داره حسین، خدا این عاطفه رو بهش داده و حق داره بسوزه. اونها رو آورده در راه خدا قربانی کنه، حرفی از این جهت نداره. اما عاطفه پدری او هم بیشتر از همه پدران عالمه. در این رفت و آمدها هر بار می اومد می فرمود زینبم آرام بگیر. در روزه ها اینجوری میگن، میگن یه بار اومد حسین گریه میکرد، زینب میگفت حسینم تو چرا گریه میکنی؟ فرمود زینبم، ببین اینا داغهاییست که اصلش برای اینا گریه کنیم. زینب تنها میشه این شبها تو این بیابونا، برای چی گریه میکنه؟ قصه هاش کدوم هاست؟ یکیشو بگم. صدا زد زینبم علت گریم اینه. بهشون گفتم مردم، من پسر پیغمبر شما، من پسر فاطمه، مردم من پسر علیم. تا گفتم من پسر علیم، انقدر به بابام علی ناسزا گفتن. بغزن لعبیک، علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ورود خودت را به داستان زندگی ما به ما نشان بده، ما رو راضی به مقدرات خودت، ما رو تسلیم قدرت خودت، ما رو متوکل تدبیر خودت برای زندگی ما قرار بده. خدایا فرصت هایی که در این زندگی برای ما قرار میدهی، ما رو اهل استفاده از این فرصت ها قرار بده. به ما توفیق بهره برداری از فرصت ها و نعمت هایی که به ما داده ای و منتظری ما اقدام بکنیم. خدایا ما رو اهل بهره برداری از این فرصت ها و نعمت ها قرار بده. خدایا ما رو به فرج موفور و سرور مولامون برسان، با خوبی این مردم و با همین مقدار شهدا. دوران غیبت طولانی امام زمان قسمت باقی مانده اش را بر ما ببخش. جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علیه.